أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي ينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله الذي قاسم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهالكين نکال ظالمین و صریح المستصفین. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. شکر و سپاس خداوند منان رو که ما رو بر این طریق هدایت کرد و اگر نبود توفیق و عنایت الهی بسا در این طریق در این لباس شریف سربازی و در این اماکن مقدس نبودیم، باز هم شادی روح امام عزیز، شادی روح همه شهدای انقلاب، همه شهدای 10 سال دفاع مقدس، همه شهدای استشهادی از حسین فهمیده و بهنام محمدی و عباس دوران این مذهبون گرفته تا شهدای استشهادی جبهه جهانی اسلام در لبنان و فلسطین و افغانستان و غات بلاد مسلمین که امروز پنجه در پنجه صهیونیسم بین الملل می‌رزمند و خونشان را به خدا تقدیم می‌کنند و خواسته شهدای منتصر به این پایگاه صلوات و فاتحه دیگر عنایت بفرمایید. حقیقت همه اون چیزی که میخواستم بگم با هنرمندی عزیز دلم سنایی گفت، خیلی مختصر و مفید و کمپلکس و جامع و ویژگی زبان هنر دیگه، ویژگی کاریکاتوره، معادل 10 ساعت صحبت. اگر که هنرمند باشی با یک کاریکاتور میشه که پیام رو برسه، شعر همین، موسیقی همین. نفسش گرم انشاءالله سنایی عزیز ما، انشاءالله پیوسته سایش برای سر خانوادش و برای بچه های حزب الله باشه و آتیش تو خونش شلیک بکنه. خیلی ها اهل فن هستن ولی توی چنین روزهای بحرانی که قات میزنن یا سکوت میکنن، تو خونشون شلیک نمیکنه، یا این که خدای نکرده مثل خیلی های دیگه اشتباهی شلیک میکنه یا بردش کمه میخوره تو سر خودی ها، یا از همون اول سر لوله و قبضه رو اشتباهی میگذاره به دلیل این که قات میزنه جبهه رو تشخیص نمیده سر لوله رو برمیگرده. توی اون دیدار با آقا که گفت بذارید داستان اصلا یه چیز دیگه ردیف کرده بودیم، حالا که سنایی مطلبی رو مطرح کرد و 2-3 تا نکته هم از دم در تا اومدیم تو، چند تا نکته اشاره شد در این که حاجی جان عزیزم من و خانوادم قات زدیم از بعد از این فتنه که اتفاق افتاد قات زدیم. یکی گفت تو اداره اینجوری چی جوری هاست، چی بار کنی. واقعیتش عزیز دلم از خیلی جاها میشه مطلب رو شروع کرد، روز شروع این هفته ای رو که شما به نام هفته دفاع مقدس میدونید، هفته شروع جنگ پیوسته به ما میقبولونند. قبلا همچون گفتم اینها نوارش هم موجوده، اما امشب مشتریان جدید این صفحه اول خط نشستن روی سخنم برای این پسران خودم. اونایی که موهاشون سفید شده حرفا ممکنه یه خوده تکراری باشه، ولی چند توی این فتنه رسیدن به این که به دلیل این که نه در آموزش و پرورش، نه در دانشگاه، نه در صدا و سیما بنا نیست روی بچم کار کنن، چشمم کور، دندم نرم، بایستی سینه به سینه، وجه عن الوجه به بچم وقت بگذارم، خودم زندگیم و شرایطم و خاطراتم و سینه به سینه بهش نقل بکنم، تا شاید در عصر فتنه سر به سلامت ببرم، قاط نزن. چرا که باباش که بوده و اون جریانات رو پاس کرده، اینجا تو خط مقدم بوده، امروز میگه که آقا قاط زد حاجی، نمیتونه حق و باطل تشخیص بده. انتظار از این فلزا پسرم دخترم، گفتن چنین روزهای روز شروع جنگ، نه نیست، چنین روزهای روز شروع جنگ نیست. اگه روز شروع جنگ بود من تو لباس نظامی تو کردستان چی کار میکردم؟ نه یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه، قریب چیزی حدود 20 ماه از شروع انقلاب تا 31 شهریور 59، قریب 2 سال میشه، تقریبا 20 ماه. از چند ماه بعدش من تو لباس نظامی هم، من این که مثل تو تازه دیپلم گرفته بودم. چنین روزی که اون اتفاق بزرگ افتاد که بعد از گذشت چند هفته تا دو به هردان اومدن، دو به هردان یعنی 15 کیلومتری اهواز، چنین روزی شروع جنگ نبود، ورود نیروی تازه نفس به جبهه بود با 12 لشکر. جنگ قبلش اتفاق افتاده بود، 250,000 نیرو کلاسیک ارتشی، سپاه و بسیج تو در و تپه ها زمین گیرن تو کردستان. قبلش فتنه ایجاد شده در کنفرانس طائف در عربستان سعودی، نسخمون پیچیدن، کلید زدن، گنبد نگرفت، خلق شمال نگرفت، خلق آذربایجان و خلق مسلمان نگرفت، خلق خوزستان و خلق عرب، چهارنویسی ها رو در دیوارها بود، فتنه ها، انفجارات، ترورها نگرفت، ولی کردستان بنا به دلایلی گرفت که تا همین الان هم مبتنا بهش هست. جنگ باز توی این روز شروع نشد، باز 15-16 روز قبل ترش باز همین قصه هم در قصدشلین شروع شده بود، یعنی ریختن بالای نفجه 240-250 کیلومتر تا قصدشلین گرفتن. طارق عزیز گفت این به شمال اروند رود در اینجا برابر شدیم با هم دیگه. مقاومت فقط خرمشهر یادته که میگن 31 روز مقاومته، اما قبل 16 روز توی قصر شیرین این اتفاق افتاده، مردم دارن زیر آتش مقاومت میکنن. آقا چرا ننوشتن و چرا نگفتن برای ما؟ قرار نیست برادر بگن، قرار نیست درست تعریف بکنن، و من از این به بعد بر این باور هستم که خود این یک شیطنته، دیگه قبول نمی کنم که این صحبن داره اتفاق می افته، نه این مدن دوستان بنشینن و بگن و خونانی من. و همونطور که گفت عزیزم سناری و همونطور که خدمت آقا رسیدیم گفتیم آقا این یک شیطنته، جناب عالی حضور داریم، همه هستن عزیزان گوش تا گوش، وزیر ارشاد، وزیر کذا، وزیر آموزش عالی. و امروز آقا این کتاب بچه هامون رو نگاه که میکنیم در هر سال که بچه داره درس میخونه ما بین تا دو صفحه هر سال برای بچه من راجع به انقلاب و دفاع مقدس بهش خوراک میدن. جالبه نه؟ دو خط تا دو صفحه راجع به هر آن چیزی که تو شکوه و عظمت میدونی. بعد میخوام این رو بیمه کنم در مقابل همه چیزی که امروز شما میگید، تهاجمه، ماهواره و فلان، سی دی و ما بقیش رو باید کجا یاد بگیره؟ رادیو تلویزیون یاد میگیره؟ انتماس با بقیش رو باید کجا یاد بگیره؟ تو اردوی راهیان نور و اینها و چی بشه؟ نزدیکترین به خط جبهه اینجا صحواست، یاد گرفته بچه؟ بیمه شده نسبت به این دسته؟ تاریخ خودشو میدونه؟ بهش وقتی عکس رو نشون میدی میگی پسرم این رو میبینی بغل چمران؟ میشناسی؟ نمیشناسی. چطور نمیشناسی؟ این بنی صدر پسرم، تو امروز سال دوم دانشگاهی، چطور اینو نمیشناسی؟ این توی چنین روزهایی که جنگ شروع شده هم فرمانده کل قواست، هم رئیس جمهور محبوب وقته، هم رئیس شورای عالی انقلاب، سه تا مسئولیت داره که تو نمیشناسی. این روزها فهمیدم چرا نباید این تاریخ مستند بکنن، نه تاریخ ممدلی میرزا، تاریخ این سه دهه رو فهمیدم چرا بچه نباید بدونه، برای اینکه بتونن از یک وقایع و تجربیات تلخ تاریخی ده ها بار دیگه ما رو بگزن. یه بار گزیده شدن. داستان دقیقاً با این چنین روزها ربط داره پسرم. اگر تو برات گفته بودن که آقا چنین روزی که جنگ شروع شد این فرماندهی با این نام یک عنصر خائن جاسوسه که اصلا توی هیچ تقابلی توی دنیا نداریم جنگی در این عظمت اتفاق میفته و فرماندهی کل قوای یک جبهه با جبهه مقابل هماهنگ باشه، اینجوری هیچ وقت برای تو خاطرات رو نمیگن، میگن در چنین روزی 12 لشکر از جبهه شمال و میان و جنوب هجمه کرده، اینها نوار از این ور نمیذارن برای تو. چرا؟ منم نمیدونم. خب آقا این از کجا سر کلش پیدا شد؟ پدرم چجور شد این شد رئیس جمهور؟ برای چی تو بهش رأی دادی؟ تو رأی ندادی؟ مجبورم سرمو بندازم پایین. 12 میلیون به سرم رأی قانونی توی مملکت دادن، 11 میلیون او رأی آورد. پدرم تو رأی ندادی؟ مادرم تو رأی ندادی؟ پس کی رأی داد به او؟ ها؟ حق داری سوال بکنی. بعد باید بگم پسرم بیا جلو، چرا من رأی دادم؟ میدونی برای چی رأی دادن به بنی صدر؟ 5 تا علت داشت. 1 سید بود، 2 بچه آیت الله بود، پسر حضرت آیت الله بنی صدر، 3 دکترای اقتصاد داشت و تئوری اقتصاد نوین رو نوشته بود و همه ما میگفتیم اگر او بیاد اقتصاد ما رو زیر رو میکنه، 4 یک کاریزمایی تو سخن داشت، وقتی میشه پشت میز مناظره با تودهی ها و چپی ها همه رو شکست میداد، همه میگفتن ای بلا باریکلا خودشه، و 5 قاطبه روحانیت نظام پشت سرش. برای تو دادن میگم به این 5 علت 11 میلیون رأی دادیم، دو در دیوارم نوشته بود، هنوزم خیلی جا هست، بنی صدر 100%، باریکلا سلامتی همه پیر غلامایی که هنوز که هنوزه حضور ذهن دارن تو محبه سه صلوات نهایت بفرمایید. آمین. هشت ماه از این قصه داره میگذره، کوران جنگ دشمن داره میاد جلو، 31 روز اینجا مقاومت شد، حکم داده که ارتش حق نداره سلاح لباس مهمات کمک بکنه به نیروهای پاپتی مردمی و اتفاقات دیگه. دشمن هم هی داره گازشو میگیره میاد جلو و این هم بنا نیست. از قبلش هم البته توی قصد شیرین بچه ها برده بودنش، گفتن آقا نگاه کنی منوری که اون وره توی زیر آقداغه اینها میخواد حجمه بکنی، اینها مسخره میکرد پاسدارا رو، گفت شما پاسدارا همه چیز رو از اون لحای تفنگ میبینی، من با قاطعیت میگم عراق حجمه نخواهد کرده. اینها توجیه بود، بهش گفته بودن که اولا کردستان رو گرم نگه دار، نیروها رو نیادی، از این طرف هم که اومدند و اینها سعی کن هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفته. زد و زد و زد، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، الله اکبر، پیچیده است. حالا عقب جبهه چه خبره؟ ترورها، نخست وزیر دارن میزنن، رئیس جمهور دارن میزنن، بهشتی زدن 72 تا که هر کدومش میتونه نظامی رو بخوابونه. این عقبه خودش یه جنگیه. تو کردستان اتفاقات پیچیده ای هست، از این طرف هم این اتفاق جدید افتاده، شرایط ببینید اصلا چه وضعیت پیچیده ایه. توی یه چنین شرایطی زد و مدارک و اسنادی که محسن رضایی ها دانشجوی پیرو خط امام و حسین علم الهدایی که اسم برد صنایع عزیز ما به عنوان دانشجوی پیرو خط امام، مدارکی که توی سفارت آمریکا لانه جاسوسی پیدا کرده بودن، اونها رو اون ریشیش ها رو به هم میچسبوندن و این سندهای در میومد. یه سند اینه، این آقا که رئیس جمهور محبوب ماست با کد SD-LORVAN زمانی که جانشجوه، اینو به عضویت نیروهای جاسوسی در آوردن و برج خدا چند صد دلار چند هزار دلار حقوق ماهیانش بودو بردو برداشتن بردن پیش حضرت امام. عجب چیز سند پیچیده ای آقا، رئیس جمهور قانونی شما و محبوب شما. این در شرایطیه که حالا این طرف دو سری پسرم قاط زدن، خواص شدن بنی صدریون و بهشتیون. ما خودمون توی سپاه بهشتیون عکس بنی صدر رو پاره می کردن، بنی صدریون عکس های بهشتی رو. همه هم امام هست، توجه هم دارن و میگن بر اساس تفکر آقا روح الله ما داریم این کار می کنیم. اینا اونا میگن که بهشتی فتنه جوه برای بچه هایی که طرف دارن. کیا؟ خواص، نه کف خیابون. نگفتن که اینا رو برات، نه. سند که پیدا شد دادن حضرت روح الله، چیکار کرد آقا روح الله؟ آقا روح الله چیکار کرد؟ گفت امشب بدید رادیو تلویزیون بخونه. معروفه میگن گذاشت دیده تو شب و باشه تا وقتش برسن. باز دو مرتبه یه هفته دو هفته هی گذاشته. آقا پس چه میخوای اعلام کنی؟ دشمن گازی گرفته داره میاد، همین که کشته داره اما میگیره، مگه این خائن نیست؟ مگه این جاسوس نیست؟ حزب الله خواست میزنه واسه اینجا اختلاف بچه ها. نکنه امام کهولت سن پیدا کرده؟ نکنه دوره بر بیت حضرت امام بهش خط میزن؟ همین حرفایی که امروز راجع به آقا میزنن. نکنه تا این که زد و خدا خواست اتفاقات 30 تیر و مجاهدین خلق و مسعود رجوی و اون شیطنت ها، خدا خواست دست فتنه این شکل رو شد. و وقتی که سرخاب سفیداب مالی با دامن زنانه از تو فرودگاه مهرآباد رفت فرانسه، که تا همین امروز هم در حمایت از خیارسد، موج خیارسد رو موج گوجه سبز داره حمایت میکنه از اون طرف، وقتی که این اتفاق افتاد همه ماها که خواب بودیم ریختیم بیرون، گفتیم مرگ بر فلان درود بر فلان. فایده نداشت. حواس بایستی میفهمیدن اون موقع که آقا سید بودن صرفا ملاک نیست، بچه آیت الله بودن ملاک نیست، دکترای اقتصاد داشتن ملاک نیست. اونا این پالسایی میفرستد، امام میگرفت که این اتفاق. امام فرمود از همون اول هم میدونستم راضی نبودم، اما گذاشتم تو آگاهانه انتخاب بکنی، چون قرار تو پرورش پیدا بکنی، قرار نیست تو دهن من و تو بذاره اینا. امام قراره که رشد بده و باری کلا بریش. اون رشد و آگاهی این بچه تاتی تاتی بلند شد، هی خورد زمین، هی بلند شد، هی خورد زمین، بلند شد، راه رفتن یاد گرفت. تا قبلش حکومت دستش نبود، حکومت آمریکایی‌ها میچرخوندن، نوکر آمریکایی‌ها بودیم ما، نوکر اسرائیلی ها بودیم، نفتمون یه راست میرفته اون بر. سه دهه که گرفتی هی خوردی زمین اینها، هی باباه بهت میگفته جیزه پسرم اینجا دست نزن، ولی بچه بایستی خودش دست بزنه، جیز بشه، بفهمه که آقا این با این شکل شمایل جیزه. نه؟ بعد پرورش پیدا کن. اگه پرورش پیدا نمیکرد تو این چنین روزهایی تموم بود کار ما. تو چنین روزهایی مثل خیلی از شماها توی این روستاها و اینها 100% پشت سر ولایت نمیموندید. نگاه نکن اون توی تهرون اینها خیلی ها نزدیک به آقا و ولایت هم هستن، ولی بیشتر مسموم شدن. آشغال آدم زیاد میخوره پسر مسموم میشه، بعد بالا میاره کف خیابون. اینکه چرا اون اونجا اینجوری شده، اینا تو اینها این دوری از یه جهت، اینها اونجا دو قدم بزنه اینا میتونه بله پشت سر آقا نماز بخونه و اینها از گرمای ولایت بگیره. اما چیکار کنیم؟ اینها صفای دور عشق هست، با هزاران کیلومتر فاصله اونجا پشت سرش بای میستی، اتفاقی هم بیفته سینه به سینه اینجا تو باید مقاومت بکنی اینها. اما اون هم تو گرما گرم این 10 سال جنگ، تو گرما گرم جنگ 20 درجه زیر صفر کانیمانگا، چوب سیاش روی ماشینش بود، اینا تو پیست آبلی داشت اشغالش میکرد. گرما گرم نبرد رمضان مصادف با چنین روزهایی باز بچه ها داشتن میجنگیدن. اینها دلار 7 تومانی رو سیستم دولتی براشون ردیف کرده بود، اینها تو صف وایساده بودن، فاحشه‌هاشون میرفتن ترکیه، ما براشون هم دلار 7 تومانی میگرفتن میرفتن دنباله. گوش نمیدادن فرمایش آقا روح الله که آقا همه چیز رو بکشید بیارید پای کار جنگ، جنگ در رأس کل امور است. میگن تنها کسی که گوش به فرمان آقا روح الله بود خود صدام بود. به تنه میگن که صدام این جمله امام رو بالای سرش زده بود، جنگ در رأس کل امور است، امام خمینی همه چیز آورده بود پای کار جنگ. این طرف کیا طعم موشک‌ها رو میچشیدن؟ اهواز، دزفول، اندیمش، نمیدونم شهرهای مرزی. تا آخر جنگ هم رادیو اعلام میکرد صبح امروز دشمن طی یک تهاجم وحشیانه تعداد 10 فروند موشک اهواز زد، این تعداد کشته شدن. تعداد 20 فروند موشک دوانه دزفول کرد، این تعداد کشته شدن. تهرون تکون نمیخورد. زمانی که تهرون موشک اومد تو کف خیابون لوستر خیلی از آقایون افتاد. از اون روز به بعد اینها ورق عوض شد. ولذا اون گرمی و اون مرکزیت و اینها برای در همیشه مصیبت ساز هم هست خیلی موقع ها. و بعد از اون موقع سریع تصمیم گرفتن قائله جنگ گذاریم. برادر جان این 8 سال که میگفتن آقا اهوازیه داره موشک میخوره، دسپودیه داره موشک میخوره، فکر کردی چیه؟ تازه اون موشکی که تو تهران خوردی به خاطر اینکه برده زیاد بود خرج موشکیش اینقدر بود. اینی که تو اهواز میخورد برای اینکه زیاد فاصله نبود در نقطه ای که شلیک میکنه تا اینجا، به اندازه یه دونه آب گرم کن خرج موشکی اینجا منفجر میشد. نام از نظر نظامی ها. پسرم، دخترم، من وارث چنین انتخابی هستم. خب چنین اشتباهی رو مرتکب شدم، پدرت چنین اشتباهی رو مرتکب شد. از فردای روزی که متوجه این قصه شد دیگه حق نداره عناد بکنه. بگه نه آقا من رأی دادم، نه اون که کاری که کردم درست بوده فلان. معجور باشی پسرم دخترم، توی این قصه نتونستی تشخیص بدی که کی با ولایت نزدیکتره. خوب گوش بده، نگفتیم آقا طرف حق کامله، نگاه کردیم تو وجهات و سکنات این چهار نفر، ببینیم کی راست میگه، کی حق میگه، کی با حق بیشتر، هر کی نزدیکتره نمره دادیم. و بعد از اون طرف دیدیم که کیا چه لافایی یا مفتی میزنن. ما باید روزی که قوی شدیم به فلسطین کمک بکنیم و لبنان کمک بکنیم. تو اون موقع نخست وزیر امام بودی، یادمه که همینجا گرما گرمه بعد از چند روز فتح خرمشهر جنگ در جنوب لبنان اتفاق افتاد و از اینجا هنوز زمین من اشغال لشکری به نام 27 محمد رسول الله عازم لبنان شد. تو اومدی توی نقطه رهایی گفتی نیرو اعزام میکنیم، این کارو میکنیم، ما با اسرائیل سینه به سینه میجنگیم. یا اون موقع دو دره باز بودی و دروغ میگفتی با امام نبودی، یا توی این مدت 20 ساله که رفتی دنبال نقاشی کشیدن اینها استحاله شدی و مسموم شدی قاد زدی. کدومش؟ نخست وزیر امام آشیخ تو که برمیگردی میگی که 30 سال برای انقلاب برای فلسطین رفتیم شعار دادیم روز خود، امسال میخواییم برای خودمون بیایم شعار بدیم. شیخ چنجر چنج شیخ اصلاحات من گفت انشاءالله میخواییم برای خودمون شعار بدیم. سه دهه شعار نبود آشیخ. اون موقعی که این مردم رو برداشتی بردی توی بیت الله الحرام، اونجا این مردم و جانبازا تو کف بیت الله الحرام که براءت از مشرکین و به فرمان حضرت روح الله که فرمان خود خداوند تبارک و تعالی بود توی اونجا اعلام کردن و سعودی خائن به فرماندهی وگنر آلمانی یهودی که نیروهای مخصوص رو آورده بود اونجا آموزش داد، وقتی حجاج بیدفاع رو در کنار حرم امن الهی به شهادت رسوندن با رگبار مسلسل در کنار حرم امنی که نمیتونی مو از بدن خودت ازاله بکنی، حق نداری، باید تو اون پس بدی، باید بری. در چنین شرایطی بیش از 500 انسان آزاده رو تو کفیلشون بودی. اون مردم فقط برای شعار نیومده بودن بلکه شعور داشتن و به تعبیر روح الله اومده بودن که پنجه در پنجه استکبار اسرائیل و آل سعود که پرچمدار آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها توی منطقه اومده بودن تا اونها رو بشکنن، شیطان روز رو بشکنن. شعار دادند این مردم. احمد متوسلیان با برای بچه هاش رفت اونجا و آموزشگاه زدن توی لبنان و فلسطین، پرورش دادن سید عباس موسوی ها رو، سید حسن نصرالله ها رو و عماد مغنی ها رو. این جبهه امروز اونجا نیابتی نمی جنگه که هم اونها رو مسخره میکنن، میگن که سید حسن نصرالله پول از ایرانی ها میگیری میجنگی، اسماعیل هنیه پول از ایرانی ها میگیری، از این برم به تو میگن بدبخت خودمون نداریم بخوریم. اینها پول میدن به حزب الله لبنان، میدن به هوگو چاوز، نمیگن. اگر میفهمیدی که این کلام تو آقایون جبهه جدید تازه تشکیل شده که من اسمش نمیذارم جبهه سبز، جبهه نئوسهیونیزم های وطنی، نئوسهیونیزم های وطنی شعار امسال دادید اینا همساز و همنوت با اسرائیل بود، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. کدوم ایران؟ تو را به خدا از هر 100 وصیت نامه شهدا رو بیارید بخونید، دو تاشو به هم نشون بدید که بحث خاک رو مطرح کرده باشه. میگه من فقط و فقط صرفا برای خاک وطن میرم میجنگم. دو تاشو نشون بدید دیگه، از هر 100 تاشو بیاریم بذاریم جلومون. از شهیدان مونده تنها جامعی، مونده تنها استخوانی و پلاک و نامه. گر وصیت نامه ها را خوانده ای، پس چرا بین دوراهی مونده ای؟ اگر این نسخه ها را عملی می کنی، پس چرا خواست زدی؟ ما بر اساس آقای نخست وزیر امام، این حرف تو با اصول انقلاب تعارض داره. اگر این بچه بفهمه این آموزه های اصیل انقلابی رو، میفهمه که از قبل از خرداد 42 امام ریشه های این انقلاب رو در آزادی فلسطین به عنوان یک قلب استراتژیک شعارهای انقلابی مطرح کرده. فلسطین عمق استراتژیک انقلاب، فلسطین حیات اسلام. کار در اونجا بر اساس یک سناریوی الهی نوشته شده از اول و آخر سر هم که ظهور حجت حق خواهد شد و هو قطعا سیعتی و یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. این نبرد آخرش با آزادسازی فلسطین با ظهور حجت حق کار در اونجا تموم میشه. اون نبرد در بوسنی نیست، در چچن نیست، در افغانستان نیست، کار اینجا تموم میشه. پس معلومه که یه سناریوی نوشته شده و تو توی اینجا بایستی رول خودت رو بر اساس آموزه دینی من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین و لیس به مسلم. کی سپاه و جبهه اسلام انقدر قوی شده که به مشتکین حمله کرده؟ کی؟ در کدوم نبرد شده عده و عده شما بیشتر از کفار و مشتکین بشه بعدش بزنید؟ یک دروغ بزرگ و یک فریب بزرگ، البته یکی از چند صد فریبشون بود که توی این قصه حضرت آقا پیروز در جلسه با خبرگان عرض کردن. اینها فریب، اینها مشخصا بر ما مشخص شد که بعد از این افشاگری هایی که اتفاق افتاد، اینها از همون اول هم البته ما هم میدونستیم با این مدلی که اومدن تو میدان، بحثشون بحث انتخابات نیست، حرفشون شعارهاشون مشخصا این بود که برن زیر یخم ولایت فقیه و مشخصا تعارض و سینه به سینه آقا ایستادن. این که امروز پسرم میگی که نسبت به آقا قاد زده، همه هزینه هایی که کرده، همه جلساتی که با سورس ها گذاشته، رئیس انقلاب یهودی آمریکایی، رئیس انقلاب مخملی ها، پول هایی که از این شیوخ عرب گرفته، پول های من و تو رو که آورده تو کف ان جی او ها میلیاردی خرج کرده، منتفی روزه ای درست کرده ریخته بچه های منو کف خیابون، این فقط نمیخواد ریاست جمهوری رو بگیره، کار با کلش داره. یه بار هم طی این 20 سال گذشته کار کرده، به تعبیر حضرت آقا تلاش داشت جمهوری اسلامی درست کنه که پوسته پوسته فقط باشه و از درون بی محتوا. کار کرد، اگرچه نتیجه هم گرفت، نتیجهش همین این اتفاق نابوباریه که تو خونه داری اذیت میشی. این مال آشغال خوری هایی که این سه تفنگ داره میدیدی پریشبا تلویزیون نشون میداد، این سه تفنگ دار اصلاحات که امروزه البته گفتن این زندان برای ما زندان نبود، اینجا سونا جکوزی بود واسه ما و اینجا ما برنامه بود و حالا بود بود و زیاد هم اذیت نشدیم. اینجا گفتن آقا ما باور حیدری ازشون پرسید که آقا ما باور نمی کنیم که شما یه دفعه ظرف این یه ماه قاد زدید و اینها برگشتید این طرف، این حرفایی که میزنید نکنه این چیزایی که شیخ کروبی میگه که توی زندان یه کارایی میکنن با شما صحت داره. خب نه آقا، به خدا صحت نداره چنین چیزی اینها، بلکه چند تا علت داشته ما اینجوری شدیم. یکی آموزه هایی که از اون طرف اومده، این آموزه ها آموزه های مسمومه، با ماکس وبر و با پوپر و آموزه های اونها نمیشه به جنگ این انقلاب رفت. دو، این مستندات که ما و این کتاب ها بر اساسش توی دانشگاه مخ بچه های مردم رو آسفالت میکردیم، خود ما به عنوان استاد مسموم شده بودیم، اینها هم سر کلاس 18 تا 20 سال آموزش دادیم اینها رو به بچه ها، و اگر آزاد بشیم میاییم میریم توی دانشگاه ها میگیم که پسرم دخترم اشتباه کردیم و این آشغالگری ها مال این اتفاقی که اینجوری شد، که قرار آزادشون هم کردن، از دیشب شروع کردن آزاد کردن، خدا به خیر بگذرونه بسرم، که قرار بیان توی دانشگاه برای من و تو بگن که به چه دلیل هم خودشون مسموم شدن، غلطی که کردن، و به چه دلیل من و تو رو کشوندن کف خیابون و این خونهای به ناحق ریخته ریخته شد. اما پسرم دخترم، دشمن به حسب همه اتفاقاتی که افتاد فهمید قد و قواره تو رو، این آتش فشان انقلاب و حتی بعد از اون مهار کردنش توسط این جنگ 10 ساله فقط و فقط برای این بود که گدازه های این آتش فشان تو به کویت سرایت نکنه، به سعودی سرایت نکنه، این ساخت موشیشه یا بر خیلی سریع میریزه کنه. واسه این شیوخ عرب اومدن 50 میلیارد دلار گذاشتن برای این که اگر این آتش فشان جلوی تو رو تمام دنیا اومد پشت فرست سد کرد، برای این که میدونست اگر این سد شکسته میشه یه تکون دیگه بدی بری اون طرف دیگه نمیتونن جلوی تو رو بگیرن. برای همین پسرم باز هم دروغ 8 سال جنگ ایران و عراق، باور نکن دروغه. 8 سال جنگ همه جهان بود با تو توسط بخشی از عناصر عراقی، تو کتابا اینجوری نوشتن، اشتباه نوشتن، برای این که تو رو گول بزنن، برای این که تو رو خار کنن، برای این که به تو بگن که بابا تو با همه این بزرگان و شهدای بزرگی تو قد قواره صیاد، تو قد قواره حسن باقری، تو قد قواره چمران دیدید، با این عراقی های درپیت جنگیدید، دیدید بعد از 8 سال هم نتونستید قطعنامه امضا کردید. همین عراقی ها که امروزه نمیتونن خودشون رو جمع کنن، هر روز میبینید 500 تا کف خیابون کشته میشن. شما با این همه قد و قواره و این همه علمداراتون نتونستید. دیدی آمریکایی ها اومدن 25 روزه جمع کردن کار رو، و چرا کوری میخونید در مقابل آمریکایی ها؟ میخوان یه چنین نتیجه ای رو بگیره. و تو باید اینجا بگی که این اشتباه از اینجا شروع میشه. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. ما اگر بتونیم این رو از توی تاریخ، از توی کتابهایی که نمیشن پاک کنیم که آقا اولا 8 سال نبود 10 سال بود، دوما با عراق نبود هنر کرد، و باید سعی بر این بکنیم. چه جور جنگیه که از بنگلادش، که کجا هست بنگلادش، کجای جوجهانه، که گونی میسازه ما رو تحریم میکنه، تا اون کسی که موشک میسازه و اگزوسه میسازه و رادار و رازی کروش. این چه جنگیه که اگر که فقط با عراقه، فقط بایستی از اسرایی که گرفتی از عراقی ها باشن دیگه، نه؟ برات گفتن پسرم از چند ملیت اسیر گرفتی ما توی جبهه؟ چند ملیت؟ آقا یعنی چی؟ جواب باید بدی تو به این که آقا با عراق جنگیدیم دیگه، فقط باید اسیر عراقی داشته باشیم، نه؟ چند ملیت به نظر شما؟ به نظر شما چند ملیت است؟ 5 ملیت؟ 5 ملیت آقا مگه میشه؟ 8 ملیت آقا نه، پدرم مگه 10 ملیت؟ 15؟ آقا تو رو خدا مگه میشه؟ ثبت شده که از 18 ملیت توی خط مقدم اسیر گرفتی. یا خدا مگه میشه؟ بله پسرم، بله دخترم، شده است. با پاکستانی چی کار میکنه توی خط؟ افغانی چی کار میکنه؟ اماراتی چی کار میکنه؟ عمانی چی کار میکنه؟ کویتی چی کار میکنه؟ یمنی چی کار میکنه توی خط؟ سودانی چی کار میکنه؟ سومالیایی چی کار میکنه؟ قوات یرموک چی کار میکنه؟ قوات ارعلوبه چی کار میکنه؟ یوگسلاوی چی کار میکنه توی خط؟ سرب چی کار میکنه توی خط؟ بوسنیایی چی کار میکنه توی خط؟ آقا چه خبره اون وقت؟ کنت الکساندر دومورانش وزیر اطلاعات وقت فرانسه با 60 کارشناس خبره که دو تا جنگ جهانی اول و دوم جنگیدن توی تنومه چیکار میکنن اینها؟ آمریکایی‌ها با تمام تصاویر ماهواره‌ایشون، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و دیگه اینا چیکار میکنن پشت خط؟ فرضا پسرم باور نکنین حرفی که میزنن. 8 سال جنگ ایران و عراق فقط و فقط اینو میخوان تو کله من و تو بکنن برای اینکه خفیف کنن قصه رو. توی این جنگی که آمریکایی ها راه انداختن اینجا با اروپایی ها اومدن عراق رو اشغال کردن، فقط و فقط آلمانی ها اومدن، آلمانی ها این جنگ رو اعتقاد نداشتن، اومدن اینجا چیکار کردن؟ فقط و فقط دو تا هواپیما بردن، مدارک و اسنادشون رو بار زدن بردن، چون که میدونه که انقریب این شلمشوبا میشه، اینا میزنن و مدارک میبرن ور میده، همه چیزهایی که فروخته شده بالاخره تو فاکتور دو برگه، یه برگش کشور فروشنده، یه برگش کشور خریدار. انقریب اسناد بیفته دست حضرت آیت الله حکیم و بردارن بیارن اینجا بگن این مدارک اسنادی که فقط یه قلم آلمانی ها توی این جنگ سینه به سینه شما بودن، هیچ کاری که نکرد. دو تا هواپیما اومد گفتش که هم کاری با چه مایه ای داد به آمریکا یا اینا، اونا گفتن آقا باشه ما می جنگیم نیابتی برای شما، ولی خواست تو گورتون کنن بیاد بلایی که اسناد رو بردارید ببرید، آبروریزی میشه. شما ها شیمیایی آوردید، شما ها کارخونه ها رو راه انداختید، شما ها کمک کردید توی ساخت توپای برده بلند، شما ها این گند زدید، خاک بر سرتون، بیایید جنگ کنید ببرید مدارک اسنادتون رو، و الا ایرانی ها انقریب با همین مدارک اینها آبرویی که نداشتید بیشتر میبرند. اما پسرم دخترم اون اتفاقات که افتاد یه طرف اینا رو نگفتن برای ما، خاک بر سر من کنن که باید می اومدن اینها رو مستند می کردن، باید می آوردن تو کتاب های درسی تو و امروزه به عنوان آموزش دفاع مقدس تو برات می گفتن تا تو بدونی وارث چه شکوه و جلال و عظمتی هستی. تو رو خورد نکنن به عنوان پسر شهید دختر شهید توی دانشگاه، بگن بچه شهیدی سهمیه ای هستی، امتیاز به دادن اینها، هی خورد کنن بچه رو. اما عزیزم پسرم دخترم بلش کن، هر چی که بود گذشت. یه هم تا منو میدیدی میگفتی حاجی یا لیتنی کن نامعک، ای کاش با شماها بودیم و با شماها مثل تو همت رو میدیدیم، احمد متوسلیان میدیدیم، حسن باقری میدیدیم. بلش کن پسرم، تموم شد. پرچم امروز دست توست، قد قواره سن تو، حسن باقری اومد توی همین میدون، همین اینجا با همین آشفته بازار، این چنین روزهای فتنه ای همون موقع هم بود، چیز جدیدی نیست. این فتنه که سوراخش رو پیدا کردن، فهمیدن اگر ولت بکنن یه پا میخوای بذاری بوسنی تو قلب اروپا، حرف داری برای گفتن، یه پا گذاشتی تو آمریکای لاتین، بیخ گوش طرف اونجا یه شبهه جدید داره تشکیل میشه، تو هم حضور داری، توی آسیا حضور داری، توی لبنان، توی فلسطین حرف داری برای گفتن. ولت بدن اینجوری و بتونی اینها رو با هم دیگه متحد بکنی، یه جبهه تشکیل دادی بیرون به عظمت جبهه جهان اسلام، انقریب پدرشونو در میاری. یه همینجوری کشفیه، یک عمر سلطه جهانی بر این سه موضوع دارن، یک نفت، دو طلا در تمام جهان، سه رسانه. اشرافیت و سلطه و آقایی میکنن توی دنیا، بیان ظرف کمتر از 3 دهه بذارن تو بیای همونطوری که باورشون نمیشد انقلاب اسلامی و ایران لقمه چرب و نر بعد دهنشون در گرفتی بیاری بیرون و کم کم هم اومدی توی لبنان هم نشون دادی هستی و دهنی زدی اسرائیلی‌ها رو ریختی بیرون و حتی تو نبرد 33 روزه نشون دادی که میشود تو جنگ 22 روزه غزه به اون مردم آموزش دادی، کمک کردی مالن، جانن، معنویان و باعث شد که اونها باز هم ایستادن و نشون دادن توی دنیا میشد به تعبیر روح الله میشد ولت بکنن همینجوری پیشروی بکنی سوراخ و گیر آوردن نئوصهیونیسم های وطنی وطن فروش های احمق هم لباسی ها در سنف های مختلف روحانی سردار تهدار شیخ عادی اداری وزیر وکیل سردار و تاریخ پسرم دخترم دوباره تکرار می شود. 5 سال حکومت امیر مؤمنان و 5 نبرد داخلی کمرشکن که مولا آن را نبرد با اهل قبله می داند. وای 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 نبرد با اهل قبله یعنی همه رفیقتن من این صحنه رو در طول 10 سال جنگ درک نکرده بودم پسرم که چقدر سخته توی نهج البلاغه پیوسته راجع به قاستین مارقین ناکسین میخوندم اما فکر میکردم به هر حال یک جریان تاریخیه توی این قصه پسرم مثل تو با پوست و خون درک کردم میخوای بگم که انتخابات پیروز شد احمدی نژاد درگیری ها اوج پیدا کرد 2 روز بعد اونها اعلام کردن امروز میای میدون ولیعصر توی تهران حزب الله هم اعلام کرد ما هم میای میدون ولیعصر ما اومدیم میدون ولیعصر جمعیتمون فائق شد بر اونها اونها میدون رو میخوان ترک کنن بیان بیرون خوردیم سینه به سینه هم دیگه تصور کن پسر عمو مو دیدم با 80% جانبازی یه پا قد چشم نابینا تو تمام دفاع مقدس هم غالب جاها با ما بوده گفت کجا میری حاجی؟ با کی؟ گفتم من با این جماعتم گفت با این جماعت اینها به زلالت میرن بیا با ما بریم میدون و بنش بعدش هم میخوایم بریم صدا و سیما رو بگیریم زدم پشتش گفتم اون که موفق باشیم از هم جدا شدیم یه دفعه پاهم سست شد گفتم یا علی ابن ابی طالب آقا چه اتفاقی میخواد بیفته چند دقیقه دیگه چون چند روز قبلش بود این قصه تا عصری مخملی تظاهرات نمیدونم شعارهای مختلف از زمانی که تاریخ میشه به بعد موج دوم زیر این مشت دستکش محمدی مشت آهنینشون میاد پای کار و این جنایت کثافتکاری هایی که میکنن یعنی چی خدایا واقعا اینا میان صدا و سیما بله دارن میان و بعد باید تصمیم بگیری بری همین صدا و سیمایی که اعتقاد بهش نداری اونجا زنجیر تشکیل بدی توی تیر و تیر کشی دشینه یا تو قلبت یا توی همین تیراندازی مثل همین شهدا و اینها باید شهید بشی چرا که اگر بیاد میکروفونو بگیره و توسط عواملی که تو همین صدا و سیما داره اعلام بکنه که آی ملت این صدای موج سبز است که میشه ندید ما پیروزیم میدونی یعنی چی؟ همین اتفاق بود و باید تصمیم بگیری اونجا کشته بشی ولو این که توی این جبهه پسرته ولو این که توی اون جبهه قاد زده پسر شهیده پسر شهید فلانی پدر شهید فلانی این اون چیزیه که برای امیرالمومنین اتفاق افتاد توی نبرد اول ناچسین رفتن توی صحنه، به محض اینکه طرف اومد جبهه رو دید خواد زد گفت آقا میشه یه ماموریت برون مرزی به من بدید من از این نبرد برم بیرون؟ برای چی؟ برای اینکه آقا تو هستی، این بر ام المؤمنینه، این طلحه است، این زبیر، آقا با هم دیگه تو حنین بودیم، تو بدر بودیم، حافظین قرآنن آقا، به جنگ چی بیام آقا؟ ما بقی اونها هم فک فامیلامن، مسلمونن آقا، هم ولایتی هن، بچه محلن، اعضای خانواده من آقا، نمیتونم تشریف بدم، چی؟ با کی باید باشم آقا؟ آقا دید خواست زده گفتش بیا اینجا، اعرف الحق ثم تعرف الاحله، برو حق رو بشناس، اگر حق رو شناختی بعد به اهلش ایمان بیار، اگر نتونستی این جبهه رو تشریف بدی وای نستا اینجا، به کارت نمیاد اینا، برو دور شو از این زن. زد و اینها مغلوب سپاه اسلام و علی ابن ابی طالب شدن. سپاه اسلام میاد تو کف میدون غنیمت جمع بکنه، آقا گفت حق نداری دست این غنیمتی ها بزنی. آقا چطور؟ خونشون حلاله بر ما، غنیمتی ها رو نمیتونیم جمع کنیم؟ نه، اینا فرق میکنن با اون مشتکینی که بودن، اینا مال مال خودشونه، حق نداری به زنشون کنیز بگیری ازشون، هر نداری دست به اموالش اینا بزنی، اون اموال قانونیشه، خیلی هاش اینقدر که نمیتونیم هم تشریف بدیم، حق نداره. باز خواهد زده خدایا چجوریه که میتونم بکشمش ولی نمیتونم غنیمت رو جمع کنم از زنی؟ هنوز میتونه این رو باور بکنه، هنوز یه انتخابات ازش گذشته، نبرد دوم توی این 5 سال اتفاق میفته. دو مرتبه سینه به سینه معاویه و عمرو آسها توی کجا؟ صفین. و داستان میدونی، میاد نبرد مغلوب بشه، میاد مالک خیمه آخر کار رو تموم بکنه، داستانه که نامه رو میده به آقا، میگه آقا جان اجازه بدید کار رو تموم بکنم. معلومه که اینجا بغل آقا نشستن و اینا، گفتن بگو مالک برگرده. نامه رسید به مالک، مالک گفت آقا جان اجازه بدید چند سباهی من تموم میکنم کار خیمه فرماندهی معاویه رو. باز اینها اینجا پی که رسید معلوم بود، همون موقع هم تو بیت رهبری آدم داشتن، اینا داستان جدید نیست، همون موقع هم تو بیت رهبری آدم داشتن، گفتن آقا بگو برگرد اگر جونت سالم. آقا گفت مالک جان اگر جان من رو سالم میخواهی برگرد. برگشت و شد داستان قرآن هایی که رفت بالای نیزه. سپاه اسلام قرآن رو دید باز غاد زد پسرم. گفتن یعنی چی بی احترامی به قرآن کنیم؟ این قرآن الان میفته اینجا، اینا نگرمال میشه، گناه داره، میسوزه، خونی مالی میشه. آقا گفتش آقا پاره کنی، اینها برگه های نیست، پیش قرآن ناطق منم، عیب نداره الان زیر چکمه و پوتین شما بره و زیر شنی تانک ها بره و زیر سمه سطور اسوان سطور اسوان بره، اینها هیچ ایرادی نداره. اینها باز نتونستن تشمیش بدن. فتنه سوم سخت‌تر، به مراتب پیچیده‌تر، مارقین در جنگ نهروان. همه این کسایی که این دو تا صحنه رو دیدن کاملا دیگه قاطی زدن، خواص اندر خواص. که قبل از این که نبرد در بگیره باز گفتن آقا بزنیم بهشون، آقا فرمودن که ما هیچ وقت توی این معرکه شروع کننده جنگ نبوده ایم. ابن عباس برو باهاشون راجع به این دوتا مطلب صحبت کن. یک، اولا راجع به قرآن با اینها کلکل نکن. دو، فقط راجع به سیره نبوی و سنت رسول الله باهاشون صحبت کن. راجع به مسیر روح الله و تفکر روح اللهی فقط باهاشون، اینکه آقا روح الله چیکار کرد. ابن عباس میگن وقتی برگشت آقا دید که پاش داره میلرزه، اصلا حال هواییه. ها چه شد؟ آقا اینا چی بودن شما منو به مذاکره با اینها فرستادی؟ چی شد مگه؟ یه آیه قرآن میگفتم 10 تا آیه قرآن جواب میدادن، فول فول بودن، حفظ کامل، حافظین قرآن. آقا اینا چی بودن؟ از اثر سجده های زیاد تمام پیشانی هاشون اثر سجده بود. معلبس از بین 8000 نفر تونست با صحبت، با درایت و صبر که امیر المومنین فرمود در چنین شرایطی فتنه ای لا یحمل و هاذا الالم الا الاهل البصر و الصبر، توی این شرایط بسرم که داری اذیت میشی، فقط و فقط دو راه کار وجود داره. یکی این که بصیرت داشته باشی، ایدئولوژی و شناخت. دو، صبر. صبر میشه کنی خود قبار فتنه خود بیشتر بخوابه. یه صحبت بکنیم بتونیم اینها رو جذب بکنیم. باز در پسر شهید فلانی دیروز از روزنامه فلان صحبت کرد، از ظرفای نجس دختر شهید فلانی اینا. و توی این چنین شرایطی آقا امیرالمومنین فرمود فقط باید به خدا پناه برد. از 8000 نفر 4000 نفر اومدن این طرف، 4000 نفر دیگه سماجت و لجاجت میکردن، شمشیر روی گرده هاشون بود و فریاد میزدن از یوم یوم الدخل الجنه. امروز هر کی با ما بیاد با امیرالمومنین به جنگ، با علی به جنگ، اینها کشته بشه وارد بهش. فی سبیل الله وضو گرفته. چیزی که در طول 8 سال 10 سال برام اتفاق نیفتاده بود، توی اینجا فهمیدم که آقا چی کشید. در طی 2 ساعت نبرد بین 4000 نفر کشته شدن. میگن بین 4 الی 9 نفر تاریخ نوشته زنده از اون طرف فرار کردن و از این طرف هم تا 4 نفر 9 نفر شهید میدن. گفتن مرحبا آقا جان، باریکلا، تخم فتنه رو تو ریشه‌کن کردی، تموم شدن دیگه. آقا فهمود نه نه نه، اشتباه میکنی، اینها باز در صلب پدرانشون و در رحم مادرانشون زاد و ولد میکنن، اما کار شما ها نیست با اینها جنگیدن. پسرم، دخترم، گذشت 8 سال شبی که قطعنامه رو امضا کردیم، چی شد؟ آقای احواز یای خوب، آقای موسفیدا، امضا دادیم آقا باشه، فتنه آتش بس پذیرفته، آقا دیگه نمی جنگیم، حتی برای حقوق قانونیمون هم دیگه نمی جنگیم، آتش بس، تا اینکه سازمان ملل بیاد تکلیف رو مشخص کنی که کی متجاوزه و بعد هم غرامت بگیریم. این اتفاق افتاد؟ افتاد این اتفاق؟ آقای قدیمی ها، بچه جبهه ای ها، برای بچه هاتون گفتی؟ امضا که کردیم این اتفاق افتاد؟ نه. همچین که باز فهمیدن که انگیزه جبهه جنگیدن ندارید، حال ندارید، 2 مرتبه این که بیای جبهه و جنگ، گازش گرفتن 2 مرتبه اومدن. فقط هم منافقین نبودن پسرم، از بابا بپرسی 2 مرتبه سال 8 جنگ عراقی ها اومدن روی همین جاده اسفاده اهواز خرمشهر، 45 کیلومترش 2 مرتبه عراقی ها اومدن بالاتر، اومدن تا پل فلزی پشت کرخه، از اون طرف پکه اومدن روی جاده اسفاده دشت عباس، از اون طرف رفتن توی دهلوران، رفتن توی مهران، توی گیلان غرب اومدن، توی سومار اومدن، توی قصر شیرین گازش گرفتن، اومدن سر پل زهاب و کرند غرب و اسلام آباد. تاریخ نوشت پسرم که 80% زمین‌هایی رو که در طول 8 سال دفاع مقدس آزاد کرده بودی در فتح المبین و در بیت المقدس، در 5 روز از دست دادی. بهت گفتن؟ چرا نگفت؟ ظرف 5 روز همه اینهایی که میگن که خرمشهر شیپور میزنن، سوم خرداد چیکار کردیم، فتح المبین چیکار کردیم، اینو میگن برات، ولی عقب نشینی رو خدا کنه نبینی. از بابات بپرسی اینها بهت میگن که چجوری بعضی جماعت سلاح مینداختن وقتی اومدن توی شهرها، مادرت برگشت بهشون برای اینکه خارشون بکنه اینها گفتش که سلاحو بده اینم لباس زنونه میخوای، برای اینکه جبهه رو ترک کرده. خدا نکنه عقب نشینی رو ببینی، خدا نکنه اون روزهایی رو ببینی که همه به هم دیگه میگن اومدن. اینا رو نمیشتن برات، نه اینا رو نگفتن برات. عراقی ها وقت نمی کردن غنیمتیات جمع کنن، تان توپ خانه قرارگاه های فرماندهی همه رو برکن گازی گرفتن دوباره من. که اگر نبود جان جانان ما اون دو خط پیام رو بگه که امروز هیچ عذری و هیچ کس پذیرفته نیست، باید متر به متر و قدم به قدم جنگی و سپاه یا باعث عزت یا برای همیشه باعث ذلت و نکبت خواهد شد. این دو خط پیام رو که داد همه با لباس شخصی و چوب و چماق و ماشین شخصی از اقصا نقاط ریختن دو مرتبه توی جبهه، عراقی ها رو زدن عقب و داستان مجاهدین خلق هم که اونجا توی قصرشین گازی گرفته بودن به حساب این که بیان تهران. و اما گفتیم مجاهدین خلق همشون تخم حروم بودن؟ نه عزیزم، نبودن. اعتراف میکنم که همشون تخم حروم نبودن، مال حروم خورده خیلی هاشون، بچه محلی های من هم خیلی هاشون، بچه تهرون، بچه دانشگاه من هم. عزیزم حسین جان برای چی با اینها میپری؟ این حرفا چیه داری میزنی؟ مسمومت دارن میکنن؟ گفت نه، ما میخواییم بریم به نبرد با امپریالیزم، تازه انقلاب پیروز شده، شما با این نیروها و شیخهای مرتجع نمیتونید انقلاب رو پیش ببرید، برای مبارزه با امپریالیزم و کمونیسم بایستی اعتقادات دیالکتیکی داشت و از این حرفا خزعبلات. عزیزم این شعر ورا رو نگو، نرو هی با اینا، لولو میخورده میبرده گوش نمیکرد، تا این که مسئولیت های کیلویی بهش دادن، هی گذاشتنش مسئول جنبش خلق نمیدونم شمال تهران، مسئول پخش روزنامه های شرق تهران، مسئول کجای شعبه سمنان، اینها یابو برداشت بچه رو، داستان انقلاب مخملی کردستان پیش اومد، بچه رفت اونجا قاطی شد با اینا تو اون چادرها و تیر و تیرکشی و اینا، یه دفعه بچه سر از عراق در آورد رفت، که رفت تا امروز احمق تو اردوگاه اشرفه که در به در دنبال جا براش میگردن که یا پناهنده بشه به اردن یا پناهنده بشه به نتانیاهو. انحراف پسرم دخترم از یه زاویه انقدی شروع شده، اولش سماجت هی لجاجه و بعد بردنش که بردنش. شب مرساد که حجم کرد، شب پنج شب بعد از پذیرش قدنامه، باور کن بر این اعتقادم که اون شب عرق سگی نزده بود، اون شب کار خلاف غیر شر به یه تعبیری نکرده بود. کجا بود با نیروهاش؟ همه اونایی که از دانمارک و سوئد و هلند و بلژیک و اینا جمع کرده بود آورد تو حرم ابوالفضل العباس، فیلمشو دیدم. بعد اونجا داره سخنرانی میکنه، مسعود داره زیارت ابوالفضل العباس میخونه توی حرم. الله اکبر، عجب تاریخی داره این داستان و قصه ما. یه ابوالفضل به حق دستان بریدت قسم میخوریم که با این نیروهای هم پیمان و هم قسم با تو امروز به سمت نابودی حکومت فلانی داریم میریم، ما را یاری فرما، فلان کن. اینا هم دارن گریه میکنن، وصیت‌نامه هاشون هنوز هست که ای مادرم پدرم داریم میاییم که حکومت فلانی رو نابود بکنیم و انقریب را کربلا رو باز میکنیم همون جا. و چه شیعه عزیزم، پدر و مادرشون همسایه من تو هم، فتنه است دیگه، فتنه. اما امروز دیگه اونها منافق نیستن، اونها کارشون دیگه با کرام الکاتبین. امروز مدل جدید و صحنه و علمدار این قصه تویی، که باید سره و ناسره علی رغم همه این پیچیدگی های جبهه تشخیص بدیم. نتوان گفت که این قافله با میماند، خسته و خفته از این خیل رها میماند. این رهی نیست که از خاطره اش یاد کنی، این سفر همراه تاریخ به جا میماند. دانه و دام در این راه فراوان، اما دانه و دام در این راه فراوان، اما مرغ دل سیر زهردان رها میماند. بروید بروید دلتان نیمه، که در شیبه ما مرد با هر چه ستم هر چه بلا میماند. بروید دلتان نیمه، که در شیبه ما مرد با هر چه ستم هر چه بلا میماند. پسرم عزیزم، امروز خدا کند که این فتنه زودتر بخوابد و ما را از این زمینگیری و از این مصیبت هر چه سریعتر نجات پیدا بکنید. اما به حسب اینکه در طول این سه ماه حضرت آقا هی فشار داره میذاره و هی داره آبشاگری میکنه، پریشب برگشت گفت پسرم در جنگ سخت آتیش تهیه دشمن سنگرهای خط مقدم و فرماندهی تو رو نشانه میگیره، مرکز فرماندهی تو رو میزنه، اما در جنگ نرم ریشه اعتقادات و باورهای دینی تو رو نشانه میگیره. و همین این میشه که امروز میبینی با بچه صحبت میکنی لا یعرفونه هر من البر، نه تاریخ سیاسیش میدونه، نه جریانات، نه تاریخ انقلابی خودش، نه جنگ خودش. فلزا عزیزان، روحانیت محترم جلسه، مسئولیمون، معلم عزیز، مسئولیت بسیار سنگینه. ما باید بهشون گفت تیغ و تیر رو برداشتید، مستقیماً ولایت رو نشونه گرفتید. گرجها خوب بدانن در این عید قریب گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز، گرچه نیکان همگی باور سفر بربستن، گرچه نیکان همگی باور سفر بربستن، شیر مردی تو علی خامنه ای هست هنوز. گر امام شهدا نیست کنون در بر ما، خلف صالح و مظلوم علی خامنه ای هست هنوز. آهای بچه ها، بس دیگه اینقدر از شهدا عکس چسبوندن و عکسشون عمل کردن. تو رو خدا بیایید به نسخه ها، به نسخه هایی که آن دکترها برای ما نوشتن، آنها رو عمل بکنید. بدبخت کسیه که مریضه میره پیش دکتر، دکتر براش نسخه می نویسه، وقتی میاد بیرون عکس دکتر رو بگیره قاب بکنه بزنه توی خونش، چند ماه بعد دکتر بگی چرا بازم رنگ زرده، چرا خوب نشدی، نسخه رو چیگاه کردی، بگه دکتر خودتو عشق هست، قیافت چقدر باحاله، نسخه به چه دردم. پسرم نسخه رو باید عمل بکنیم، نسخه رو گم کردیم، نسخه رو عمل نمی کنیم. اگر نسخه رو عمل بکنیم، اون روزی که پیچک برای من صحبت میکرد شب بازی دراز برگشت گفته چه بچه ها بشینید بشینید بشینید، من چیه؟ گفت آقا ما بچه ها از نابودی انقلاب نمی ترسیم، ما از انحراف در انقلاب میترسیم. خدایا ما میخوام بریم عراقی ها بذاریم یه راهکاری برام. انحراف چیه؟ گذشت بعد از 20 و چند سال، امروز روزی تازه فهمیدم پسرم چقدر اونها افق دیدشون عمق رو نگاه میکردن. انحراف در انقلاب، همین چیزی که امروز این فتنه اتفاق افتاده. چقدر بصیرت داشتن، چقدر عمیق نگاه. آخ اللهم انا نشکو الیک. خدایا این گله ها رو تو جمع حزب الله کردیم ما عزیز دلم، پیروز میدان تویی، قراره که از این شکست ها و پیروزی ها مسیر پیدا کنیم بیرون سرزنده و سربلند. پیروز این میدان قطعا ما، این شک به دلت راه نده. اما اینجا این مطالب رو گفتیم برای اینکه حواست جمع باشه. ما وارث این تاریخ. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و تزاغر زمان علینا و شدت الفتن بنا. خدایا به تو پناه میبریم از شدت این فتنه ها، از کمی حزب الله و کثرت دشمنان. خدایا دعای آقا روح الله رو بکنیم بهترین دعا برای این محفل. خدایا کتاب و دفتر شهادت را بر روی ما باز و ما را از وصول بدان محروم مفرما. باز دعای آقا روح الله. خدایا بغض و کینه انقلابی را پیوسته در ما زنده بدار. درود بر همه شهدای شما و سلام علی یوم ولدتم. سلام بر همه شما در روزی که زاده شدید و سلام علی یوم استشهدتم. سلام بر همه شما در چنین روزهای قریب و قربتی که در جبهه های جنوب به خاک و خون افتادید و سلام علی یوم یبعث حیا. سلام بر همه شما در روزی که برانگیخته خواهید شد و در چنین شبی میثاق مجدد ما با شما گواهی خواهید داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.